بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بس در مورد مسئله ولایت بود که آیا حق کل واحدی از فقها است یا مجموع من حیث المجموع و یا غیر این دو احتمال. بعد از آنی که بحث کردیم به اینجا رسیدیم که ظاهر ادله این است که متعلق به کل واحد است. منتها قبل از آنی که وارد من ادامه بحث بشم، سوالی بعضی از آیون کرده بودن، یکی دو سوال اینها رو جواب بدم چون اینم لازمه. یکی مربوط به مسئله ولایت بر اموال، گفتن حدیثی ما پیدا کردیم که ائمه در اموال شخصی بعضی ها دخالت کردن. با اون حدیثی است که مرحوم مجلسی در بهار داره و مرحوم محدث قومی هم در سفینة البهار در ماده دار در اونجا آورد. مضمون حدیث این است که مردی بود از بزرگان جبل. جبل اون مناطق غرب ایران رو میگن که کوهستانی بود و عرب ها از اون زمین های صاف وقتی می رسیدن به منطقه غرب ایران اونجا را مناطق جبل می گفتن. مردی بود از بزرگان منطقه جبل، علاقه خاصی به امام صادق علیه السلام داشت، هر سال می آمد به زیارت خانه خدا و مدتی هم در مدینه مهمان امام صادق بود. در یکی از سفرها سلام میکنم، خلاصه تقریبا اینطوره: عرض کرد ابن رسول الله من زیاد علاقه دارم باشم خدمت شما و اینها، ولی مزاحمت در خانه شما برای من ناگواره. من این 10,000 درهم رو میدم، برای من دستور بدید یه خانه تهیه کنن در مدینه در جوار شما، هم مزاحم نباشم و هم خدمت شما باشم. 10,000 درهم رو داد و از مدینه رفت به مکه. مراسم انجام که داد برگشت خدمت امام صادق علیه السلام، از که چی شد اون خانه؟ فرمود خانه رو برات خریدم و اینم سندشه. سندی به دست او دادن، درش نوشته شد خانه برای فلان کس خریداری شده است در فردوس اعلی. حدی از آن به خانه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و حدی به خانه امیر مؤمنان و حدی به خانه امام حسن و حدی به خانه امام حسین میخورد و من تضمین کردم که این خانه رو به ایشان بدهم. مرد اون گره. بعد حضرت فرمود بله، فقرایی از بنی هاشم و اینها بودن، من دیدم اینا شدیداً در مضیقه هستن، من این 10,000 درهم رو در این کار خیر مصرف کردم و ضامنم که تو این بهشت در بهشت این خانه بهت داده بشود. خب بعد حالا ادامه، قبل از آن که ادامه حدیث رو بخونم، خب بعضی از آیون گفتن این حدیث آیا دلالت ندارد که امام ولایت داره در مال شخصی مردم هم تصرف کنه و این رو بدهد به فقرا؟ وکالت در حدود خریدن خانه بود، بیش از این وکالت که نداده بود به امام صادق، مادم مال شخصی این بوده است. پس معلوم میشه امام ولایت بر اموال دارد و میتوانه اموال شخصی مردم رو هم بردارد و در هر مصرفی صلاح میدونه مصرف کنه و این که گفتید امام این کار رو نمی کنه نخیر سابقه نداشته. چرا؟ یه سابقه. جواب این حدیث و عقیده من روشن است. این همان چیزیست که در فقه ازش تعبیر می کنیم به شاهد حال. در یه جاهایی ولو الفاظ در کار نیست، اما حال شاهدون بر یه سلسله از مسائل، یعنی اون ارتباط این شخص به حضرت و علاقه ای که داشت و شناختی که حضرت از این مرد جبلی داشت، اینا همه نشان میدهد که امام احراز رضایت او کرد. احراز رضایت به شاهد حال، شاهد حال مقابل شاهد قاله که انسان بگه راضیم، وکالت دادم. نه، یه وقت زبان حال از زبان قال قوی تره، اون زبان میگه ولذا. نه، بارکالله نداره، اینو داره. عبارت این است که فلما قرأ الرجل ذلك قال قد رضیت و جعلنی الله فداک. وقتی این چیز رو خون، سند رو خون، گفت رضیت و جعلنی الله فداک. پیدا بود امام میدانست این یه همچه آدمی است و شاهد حال بود و احراز رضایت بوده. باز ادامه حدیث هم دقت کنید مسئله واضح تر میشه. وقتی این مرد برگشت سراغ خانوادهش، این سند رو داد دستشون و قسم خورد، قسم داد اونها رو که وقتی من میمیرم این رو در کفن من بگذارید، و همین کار هم کردن. موقعی که از دنیا رفت این سند رو در کفن او گذاردن. بعد در ادامه حدیث دارد وقتی که اونو دفنش کردن، فردا دیدن اون ورقه روی قبر اوست، وزیرش نوشته است که قد وفا جعفر ابن محمد علیه السلام بذالک، همچین مضمونی هم رو اون نوشته شده. صدر حدیث و زیل حدیث و اول و آخرش نگاه میکنیم، میبینیم این منطبقه بر همون مسئله احراز رضایت به شاهد الحاله. نه این است که واقعا علی رغم عدم رضای باطنی او امام چنین اقدامی رو کرده باشه. میخوای راضی باش، میخوای راضی نباش. خود ما همین کارها درباره بعضی از دوستانمون که میدانیم آدمه های هستن، اهل خیرند و اهل همتند و اهل چنینند و چنانند و شناختی روی اونها داریم، ممکن است این کار انجام بدیم و این شرعن جایزه. لازم نیست در مسئله رضایت شاهد قال باشه، شاهد حال هم میگن کافی هست. این جواب این سوالی که بعضی ها میکردن. سوال دیگری بود که شما دیروز در مسئله چی بررسی کردید ادله در مسئله این سه تا احتمالی که در مورد تصدی فقها هست، که آیا عموم استغراقی هست یا عموم مجموعی هست یا نه ولایت ولایت اقتضایی است نه فعلیه، شما بررسی ادله کردید ولی بررسی اونقدر متیقنی که همه جا دلیل بود اینو نکردید. حقه، این رو هم میبایست بررسی میکنید. در مورد دلیل قدر متیقن، اگر واقعا به قدر متیقن بچسبیم، این تقریبا احتمال دوم رو ایجاب میکنیم، چون قدر متیقن این از همه منیس المجموع دارای چنین چیزی باشند، مقامی باشند. کل واحد خلاف قدر متیقنی، هر واحد واحدی دارای ولایت باشه خلاف قدر متیقنی. مجموع منیس المجموع قدر متیقن به قدر متیقن اقرب است. ولی از اون جایی که مجموع من حیث المجموع خلاف سیره مستمر بود در جمعی اعصار و امثال، و ما دیده ایم هر فقیهی بستید پیدا کند شخصا متصدی می شود و منتظر دیگران نمی ماند، این سیره مستمری که همیشه فقها داشتند و عمل شده است، این نشان می دهد که مجموع من حیث المجموع نیست. ولو اگر از قدر متیقن بخواهیم استفاده بکنیم، قاعده قدر متیقن به مجموع من حیث المجموع بهتر میخوره تا با عام افرادی استقراقی. به عام مجموعی میخوره، نه عام افرادی استقراقی. برای اینکه
اگر هر کدام حق داشته باشند مجموع هم حق داره، اما اگر مجموع حق داشته باشند هر کدام حق نداره. من قدر مطلقا همینه، یعنی اگر ما به نظر مجموع عمل کنیم علا کل حال به واقع عمل کردیم. اگر کل واحد حق داشتن خب عمل شد، اگر هم کل واحد حق نداشتن بازم عمل شد. مجموع نهیس المجموع در متقن می شود نسبت به کل واحد. شیخ
فرمایشی
اون یه بحث دیگریه، واده به دخالت کردن مجدد، اون یه بحث مزاحمت آیا میشه کرد یا نه، اون بحث دیگریه. خلاصه بگذرم. بله، حالا اون سوم که عرض کردم، لا عین فیه ولا اثر فی اخبارنا، ما مسلم گرفتیم به اینکه سومین توجه نکردی، ما اون سوم رو خب فهمیدم. شما به دو سه بیان فرمایشتون رو فرمودید، دو سه بیان گفتید، ولی ما هم با یه بیان جواب بدیم دیگه. مسئله این است ما سومی رو منتفی دانستیم به دلیل اینکه لا عین منه ولا اثر فی اخبار اینا، یه مسئله مستحدثه. بابا این دو قرن اخیر انتخابات پیدا شده، انتخاباتی نبوده است که من بیام آخه عینا مثل این است که شما بیایید توی ببینید، مثل این است که بیاید تو اخبار ما بگردید دنبال اینکه جنگ موشکی چه رقم هست، چه دستوری در اسلام برای جنگ موشکی آمده. موشکی نبود اون وقت که جنگ موشکی باشه،
نبود
آقا اصلا یه هم چیزی. توجه نمی کنید، میگم مسئله انتخاب یه امر مستحدثیه. شما تو اخبار بگردید، بگردید تو اخبار که آیا سفر با هواپیما جایزه یا نه، اصلا هواپیما نبود که بگردید دنباله اون. کسی که گفته اونو گفته دیگه. شما کار ندارید، ما هم با صحبت شما کار نداریم، ما با اون کار داریم، با ست اعتماد. گفتن انتخابات دلیل فعلیات ظاهر عدله سیره مستمره، همیشه فعلیت بوده. اگر نداریم دلیل بر اصل ولایت نداریم، همون دلیلی که بر اصل ولایت هست همون دلیل بر فعلیته. علما چرا اجرای حدود میکردن، اخذ اخماس و زکوات میکردن؟ خب این کارا که بوده دیگه، اینام شأنی از شؤون ولایته، اینام شأنی از شؤون ولایت. آقا خدا یه سوال یه جواب دیگه طولانی شد. حالا اجازه بدید این به اندازه کافی صحبت کردیم در این باره. خدمت شما که عرض کنم ما سومی رو منتفی دانستیم، هم بین اولی و دومی هست، دومی قدر متیقن است نسبت به اولی، ولیکن چون دومی هم خلاف سیره است بنابراین اولی میمانه. خب برگردیم به ادامه بحث دیروز. ببینید حالا من به این صورت بگم مسئله واضح تر بشه راجع به این که ما قائل شدیم به این که کل واحد حق ولایت دارند و حق تأسیس حکومت دارند. در اینجا صوری تصور میشه از صورت الاولا، این که یه نفر پا جلو بگذارد تأسیس حکومت کند و هیچ کس هم با اون مزاحمتی نداشته باشد در تأسیس. این که لا کلام وقتی او قدم جلو گذاشت و تأسیس حکومت کرد، بر بقیه لازم است که بپذیرند. چرا؟ برای اینکه وجوب قبول حکم ولی فقیه بر همه است. مثل ماه رؤیت هلاله، وقتی رؤیت هلال رو اعلام کرد همه مردم، هم مقلدین هم غیر مقلدین، هم عوام هم خواص، باید به رؤیت هلالی که حکم کرد یه فقیه تم بدن. یا یه قاضی اگر قضاوت کرد یه حکمی رو گفت، یه فقهای دیگر حکم قاضی رو باید بپذیرن، نه فقط عوام بپذیره. قضاء قاضی مؤثر است به حق جمیع.
از فقها ثابت نشد از اون طریقی که برای
ایشون موضع شرعی است. هیچ اشکال نداره، باید قبول کنن، مگر یقین به عدم پیدا کنن. چون اینکه در رؤیت هلال هم گفتن من یقین دارم امشب اول ماه نیست. اگر یقین داشته باشم نمیتونم. اما اگر یقین نداشته باشم وقتی حکم به ماه کرد، بنابر مشهور، البته من روی مذاق مشهور میگم، بنابر مشهور که حکم حاکم رو در مسئله رؤیت هلال معتبر میدونن، نه بعضی از آیون که اشکال میکنن، بنابر مشهور میگن وقتی اجازه، وقتی فقیه حکم کرد به رؤیت هلال بر جمیع لازم است. چرا؟ چون ادله اعتبار قولش اطلاق داره، اختصاص نداره به بعضی دونه بعض. کما اینکه قاضی وقتی قضاوت کرد حاضر دار لزیدن، هم باید عوام بپذیرن، هم خواص بپذیرن، هم قضات دیگر. چرا؟ به علت نفوذ حکم قاضی ادلش اطلاق داره، و اطلاق ادله نفوذ قول قاضی یا قول فقیه، ادله نفوذ شامل همه میشه و تفاوتی بین اشخاص و افراد در این زمینه نیست. پس صورت اولا تکلیف روشنه، و وقتی ولایت فقیه پیش گذاشت قدم رو تأسیس کرد و تمام شد، بقیه هم باید بپذیرن. در صورتی که با شرایط انجام بشه باید بپذیرن. اطلاق من دارم میگم، تنقیه منات من قیاس نمی کنم، نه قیاس نه تنقیه منات. میگم دلیل اونجا چیه؟ میگن اطلاقه. همون دلیل هم اینجا اطلاق عدله بلاته. توجه نمی کنید نحوه استدلال من؟ اگر دقت می‌فرمودید، صحبت این است مدرک باب قضا که حکم قاضی در حق همه مؤثره یا حکم حاکم در رؤیت هلال مؤثره، مدرکشون اطلاق ادله نفوذ دیگه. من میگم همون اطلاقم اینجا هست، نه اینکه میخوام قیاس کنم اولویت بگم که شما میگی خلاف اولاد. من میگم اون ادله میگی که حکم حاکم نافذ است، اگر یه فقیهی پا پیش گذاشت و قدم پیش گذاشت و تأسیس کرد برای بقیه، البته مع شرائط معروفت جهاد البحث، اگر با شرائط انجام شد باید بپذیرن. حالا یه موردی شما ممکن است بگید آقا من اون فقیه رو قبول نداشتم، این فقیه رو قبول دارم، اون چنین، این چنین، فلان، امثال اون یه بحثی، اون مجتهده، این مجتهد نیم عادله، یا من بحث موضوعی ندارم با شما. من میگم وقتی این مسئله انجام شد دیگه چک و چک نداره، این حکومت فقیه، ولی فقیه میماسه در حق همه. دلیلش هم اطلاقات ادله نفوذ ولایت مثل قاضی. و اما این صورت اولا. صورت ثانیه این است که نه، دو یا چند نفر در آن واحد اقدام به تأسیس حکومت کنند. اگر اینها راضی شدن که جمعاً با هم حکومت کنند، قبل و وافقو علا الولایه مجتمعین، با هم به اصطلاح حکومت شورایی کنند، ولایت شورایی باشه، موافقت کردن بر این معنا، اگر واقعاً بر این کار موافقت کردن، اینم مشکل حل تشاه از بین می رود. همه باید مؤثر باشن. چرا؟ چون ترجیب لا مرجع دیگه. شورایی با هم، همه حق داشتند و حاضر شدن با هم این کار رو بکنن. خب وقتی حاضر شدن با هم این کار رو بکنن، شورایی مؤثر می شود، به شکل شورایی عمل کنن، نه اینکه تضاد و تظاهر. بله؟ بله. منده ها بعضی آقایون مثل ایشون فکر می کنن این محاله، این نمیشه. حق دارید این چین فکر کنید، چون ما برای کار جمعی هنوز آمادگی و استعداد نداریم، هنوز تربیت کار جمعی نشدیم. آدم های خوب ما کسانی هستند که تنها خوب کار میکنن، تنها خوب چیز مینویسن، تنها خوب تعلیف میکنن، تنها خوب اداره میکنن یه مدرسه رو، تنها خوب میتونن حکومت کنن. خوبای ما این رقم هم. کار جمعی میان ما نبوده، فرهنگ کار جمعی و ثقافت کار جمعی در میان ما نبوده، ولی دنیا این مسئله را پیاده کرده. هستن جاهایی که شورای حکومت میکنن، طورشون هم نشده است و اگر بتونن جمعی کار کنن شکی نیست که امتیازاتی دارن، از خطا مسونتر است، از اشتباه مونده. البته به قول شما این فرض محال است در این آموزش فعلی ما، مونده اگر انشاءالله یه تربیتی بشوند این نسل آینده روحانیت برای کارهای جمعی و گروهی و الفبایی دارد، این الفبا رو بیاموزند و استعداد روحی و تقوایی و معنوی و گذشت و تحمل و احترام و افکار دیگران و اگر اینها رو آموزش ببینند انشاءالله رحمان در آینده میتوانند کار جمعی بکنند. از اون طرف بعد از این بالاتر در تواریخ نوشتن اون غزوه قلیانیه که یه وقت بهش اشاره کردم و در اشعار اون شاعرم آمده، بعد نظائر داره بگذرم. بنابراین این دومی فرض محال نیست، ما واردش نیستیم، ما بلد نیستیم، ما آموزشش ندیدیم، ما تربیتش نشدیم، و الا اگر مربای به تربیت کاملی اسلامیه باشیم چرا نتوانیم کار جمعی بکنیم، چرا نتوانیم کار شورایی در سطح ولایت یا غیر ولایت بکنیم، یا اداره یه مدرسه، یا نوشتن یه کتاب جمعی با هم جمع بشیم بنویسیم. نمیتونیم، مشکله. انشاءالله رحمان داره شروع میشه یواش یواش، امیدوار به خدا هستیم. این دو. و اما سه، اگر اینا حاضر نشدن شورایی کار کنن، صورت سومه، حاضر نشد و کار به تشاح کشید، در اینجا باید تشاح حلش کرد. شما نمیتوانیم همطور بنشینیم و ناظر باشیم و یه مملکت اسلامی متلاشی بشه، باید این تشاح حل کرد. عرض کردم اینجا جاییست که انسان جزء مرجحاته، به سراغ مرجحات بره، و اونطور که بعضی آقایون خیال میکردن مرجحات مخصوص تعارضه و باب تزاحم شامل نمیشه، این یه اشتباه ناشی از اشتباه لفظ. ما گفتیم مرجحاتی که در باب روایات وارد شده باب تعادل و ترجیح، اونها شامل این باب نمیشه. نه این است که ما میگیم مثلا مرجح در اهم و مهم مرجحات باید اعمال بشه، مرجحات باید اعمال بشه، هر اهم و مهمی باید چکار کنیم؟ باید اعمال مرجحات کنیم. در اینجا هم باید ببینیم این دو فقیه کدام اصله هم؟ اشجه هم؟ اتقا هستن؟ اوره هم؟ افسر هم؟ افقه هم؟ مرجحاتی که تأثیری در حکومت داره. یا از این طرف صفات خودشون نگاه میکنی و صفات مردم، کدام از اینها مردم بهتر همکاری بهشون میکنن؟ خب اینم جزء مصالح دیگه مرجحات. همه اینها شرطه کدامشون مردم بهتر پذیرا میشن؟ بله، کدام یک از اینها رو مردم بهتر پذیرا میشن؟ ممکن یکی خیلی خوب باشه اما چون چهره ناشناخته ای بوده باشد، ما هم الان وقت اینکه اونو بشناسونیم به مردم نداریم، حکومت هم از بین میره، چهره ناشناخته هم بیاد به میدون، ممکن است چنین چنان بشه. اگر بتونیم مثال میزنم، آقا مثال میزنم، شما باز مثبت این مرجحات کی باید؟ این شناخت کاذب که من نمیگم، فرض کردیم هر دو شناخت صحیح مردم به او دارن، هر دو عالمن، تقیین، ودن، سادن، فرض اینه، منتها یکی شناخت بیشتری روش هست، یکی ورع بیشتری داره، یکی ابصریت بیشتری داره. کی باید این صفات رو بشناسه؟ در فقه ما تا به حال برای شناختن موضوعات رجوع به کی میکردیم؟ بحر خوبه دیگه، هم موازین فقیه های بگیریم بیاریم جلو، بنبست نداره. ما باید بریم سراغ اهل خبره، اهل خبره رو دعوت میکنیم، آقا بفرمایید و بیایید و بنشینید ببینیم اینها کدامشون. عیناً همون کاری که در تقلید میکنید، تقلید چی کار میکنید؟ در تقلید هم همین کار، بریم سراغ اهل خبره، اینم سراغ اهل خبره میاد. منطقه اهل خبره اینجا ممکنه با اونجا فرق کنه، من این کار نمی کنم. دعوت باید بکنید از تمام کسانی که صلاحیت دارن، قابلیت دارن، شایستگی دارن، اینا بیاند و بنشینند و بررسی کنند و ببینیم نظرشون رو کی بیشتر قرار میگیره. و این فرض که اهل خبره هم بنشینند بگن اینا مساویان من جمیع الجهات، هیچ فرقی ندارن، یه فرضی است تقریبا کلمحال کلمحال. که
چون مسئله
فوری فوردی نیست، چندین سال طول میکشه، بالاخره جنگ آقایون برای نفر توافق میکنن، که گاهی هم توافق نمیکنن تا آخر. اما مسئله حکومت یه روز نمیتونه معطل بشه و معمولا هم
چه کار
کنیم؟ یه روز نمیتونه معطل بشه؟
بیم سراغ
انتخابات. انتخابات با یه روز میشه؟ انتخابات که بدتر از اینه، طولانی تره.
من نمیگم انتخابات
اسخاره کنیم، چی کنیم؟ بفرمایید. فوری و فوری و فوتی اسخاره است، چیکار کنیم؟ من چیکار کنیم؟ شما بفرمایید. تعجب داری؟ هیچ راهی ندارم اگه کسی متصل به قره بشه، هیچ راهی دیگه ندارم غیر از قره. ای بخوا فوری و فوتی باشه قره باشه. عرضم این است که این مصداق بسیار نادری هست که اینها هیچ تفاوتی نباشه. حالا سلمنا که اینها واقعا در صفات هم مشابه شدن، اینجا لقائل ننگقول این که اگر واقعا از جمعی جهات مساوی شدند و دعوا ختم نمیشه، ممکنه میگه القرآن تو لکل امر مشتبه بره سراغ قرآن، ممکنه. منطقه نگید حکومت میخوان با قرآن تعیین بکنن، حکومت با قرآن نمیخوان تعیین کنی، هر دو صالح هست. فرضم فرض یک در هزاره، یک در میلیونه که هم چیزی باشه. یا اینو بگیم یا باز ملاحظه بکنیم ببینیم این اهل خبره، نفرات اهل خبره که موافق به این هستن یا موافق به اون هستن، از نظر کمیت کدامش ترجیح داره؟ اگر این 8 رأی داره، اون 10 رأی داره در میان اهل خبره. بیاییم اکثریت آراء اهل خبره رو بپذیریم، اینو جزء مرجعات قرار بدیم و شبیهش هم داریم، در شبیه هم داریم. نه، مساویه در صفات، یعنی کل اهل خبره گفتن اینا در کل صفات مساویان. همچی من فرض کردم کل اهل خبره، نه اینکه اختلاف شد. اجازه بدید. و بعد شبیه این معنا رو در باب مرجعات روایت داریم، وقتی میگه علمای عامه با هر دو حدیث موافقن، میگه ینظر الى ما کان امیل الیه حکامهم و قضاتهم. امیل قیاس نمیخوام بکنم چون قیاس صحیحی، ولی میخوام بگم شبیه داره که در باب ترجیح به مخالفت عامه وقتی میگه هر دو موافقان یا مخالفان لهم، حضرت میفرماید بین امیل کدامه، اکثریت فقهای عامه به کدام طرفه. حالا سلمنا که اکثر آراء مساوی شد، 50% 50% مساوی، عددشون هم اتفاقا عدد زوج بود، عدد فرد نبود، نصف با نصف مساوی، اینا فرضهای فوق العاده نادر. در اونجا کسی متوسل به قرعه بشود برای حل مشکل چه مانعی داره؟ وقتی هیچ مرجعی در کار نبوده باشد چه اشکال داره؟ این البته یه فرض خیالیه، نه اینکه ما حکومت با قرعه بخوام تعیین کنیم. در این فرض بسیار نادر ضرری ندارد برای قلع ماده فساد. فرض کردیم مردم هم آراشون مساوی شد، فرض شما میگه مرجعات مردم گفتن، مردم هم بسیار خوب، مردم به کدام اوفقن، با کدام موافق دارن، ای مساوی شدن چکار کنی؟ باز همه حرفا میگه این فرض نادره که خب ما ممکن است از این راوات بشیم که به قول ایشون حکومت هم معطل نماداد و تکلیف یه سره بشه. الا خود به اسم هر دو در آمد، این است که بگیم استخاره بد و خوب با هم آمد. نه نمیگن دیگه قرعه اسم یه نفر جدا یه نفر جدا یه کشتر میاریم. بله بگذارم. من میخواستم این مسئله رو عرض کنم، به بن‌بست کار نمیکشه. این که بعضی تصور فرمودن به این که این به بن‌بست میکشه اگر ما قائل شدیم به این که همه ولایت فعلیه دارن، کار به بن‌بست و به اختلال نظام. چه اختلال نظامی؟ ما یه موازینی در فقه داریم در مشابهات این، وقتی در مشابه این داریم هر کاری اونجا کردیم اینجا میکنیم. اول اگر کسی اقدام مستقل کند بسیار خوب، اگر نه دو نفر با هم اقدام کردن مثل قاضی تحکیم که دوتا شدن، اعمال مرجحات میکنیم. مرجحات به دست کی؟ به دست اهل خبره. اگر اعمال مرجحات به جایی نرسید، مساویه مساویه مساوی فرض نادر. خب در این فرض نادر کل عدم کل معلوم فرضاً قرآن پیش بیاد مشکلی ایجاد نمی کنیم.
اما مسئله اجتماعی نمیشه با این مرجحات آقا نمیشه جایی که
مرجحات درست کرد،
بلکه با یک
دیر
اجتماع چیگونه پذیرش
بده؟ همون جز مرجحاته، پذیرش اجتماع جز مرجحاته دیگه. اونم جز مرجحات هست. بگذرم، من میخوام امروز جمع‌بندی کنم و این آخرین سخن ما در این قسمت باشه. البته ولایت عدول هم که بحث آینده است، از یه جهت ارتباط داره به ولایت فقیه، از یه جهت مستقله، اونم در واقع لها سلتون که امروز بریم فتح
قانون اساسی فعلی که متعرض بر احکام الهی هست
ما ببینید مسئله قانون اساسی رو بحث نبحث حقوقی ما اینجا نداریم، ما بحث فقهی داریم. قانون اساسیش با شما که تطبیق کنید به این بحث فقهی. بله ما بحث حقوقی نداریم، بحث فقهی داریم. من یه جمع‌بندی میخوام بکنم در پنج جمله حاصل تمام مباحثی که ما در باب ولایت فقیه داشتیم در پنج جمله خلاصه کنم. فعلیت اونها از بین نمیره. آقا عرض کردم اونها حق مزاحمت ندارن دیگه، اول بحث امروز گفتم. همون وقتی اون متصدی شد دیگه اونها حق مزاحمت ندارن. بنده آمدن مجلس قضاوت تشکیل دادم، متدعینم آمدن دارن قسم میخورن، هنوز حکمم نکردم. شما قاضی نمیتونید دخالت کنید، شما قاضی نمیتونید دخالت کنی مزاحمت کنی. من مشغول دست به کار قضا شدم، شهود دارن شهادت میدن، وسط شهادت شهود اومدی به هم زدی گفتی میخوام من قاضی بشم، نمیتوانی مزاحمت کنی. هر چی در باب قضا میگیم اینجا میگیم دیگه. پنج عرض کردم نکته حاصل تمام بحث ها شد. البته مسائل زیاد بود ولی این پنج نکته این که ما روش حساسیت داریم. اول این است که مسئله ولایت فقیه در امر حکومت این مسئله است از نظر ما پذیرفته شده، ولایت فقیه در امر حکومت و شؤون حکومت این مسئله است مسلم و این شامل می شود ولایت بر اجرا حدود، ولایت بر قصاص، ولایت بر نصب قضا، ولایت بر امر به معروف و نهی از منکر. در اون جایی که کار ولی فقیه هست شامل همه اینها میشه. پس یک ولایت فقیه در امر حکومت و شؤون حکومت و آنچه مربوط به آن است، اینها امری است از نظر ما پذیرفته شده. اخذ اخماس و زکوات هم اگر مانع بشود، ولی یه وقت ولی فقیه میگه همه باید بپردازن به بیت المال، یه وقت نه اینو نمیگه، میبینه مصلحت نیست. این تابعه این است که او اگر چی بکنه. و اما نه، ما احتمال دادیم در باب زکات در تعلیق هم نوشتیم که اگر حکومت اسلامی تشکیل بشود ولی فقیه حق داره زکات ها رو بگیره. پیغمبر مأمور میفرستاد برای جمع زکات و ناشار بودن بدن. حالا عرض میکنم و اما دومین نکته‌ای که داشتیم این است، دلیل عمده‌ای که برای این مسئله بود، یکی دلیل قدر متیقن بود و دیگری هم اون دو روایت معروف بود، مجار الامور و الحوادث الواقعه. دومین نکته. و اما سومین نکته این بود که ولایت فقیه جنبه اجرایی داره و ولی فقیه مجری احکام الله، نه این است که مقنن بوده باشه، به ما انه ولی فقیه مجری احکام، معنیش این است تشخیص موضوعات میده، موضوعات عناوین اولیه، موضوعات عناوین ثانویه، اینها رو تعیین میکند و اجرا میکنه. پس ولی فقیه نقشش نقش اجرایی هست و نقش تشخیص موضوع موضوعات رو در ادله عناوین اولیه ثانویه هرچه بوده باشد، ضرورت ها، نیاز ها، حفظ نظام، مقدمه واجب، اینا رو عناوین اولی و ثانویه رو تشخیص میده و اجرا میکنه. نقش دیگری غیر از این، بما انه ولیون فقیه، بما انه ولیون، بما اینکه ولایت داره و حکومت داره، نقش دیگری جز نقش اجرا نداره. و اما موضوعات پیچیده رو هم باید تشخیص بده، چون مشتهد دیگه تشخیص بده. و اما چهارمین نکته این بود که ولایت فقیه شرایطی داره، از قبیل رعایت ربطه مسلمین و رجوع به اهل خبره در اون جایی که خبرویت نداره، رعایت غبطه مسلمین، مصلحت مسلمین و رجوع به اهل خبره و مسئله مشاورت در مسائل مختلف، که این شرایط ما دونه دونه ذکر کردیم که ولی فقیه اگر از این حدود خارج بشود مرتکب اشتباه خلاف شده است. و اما نکته پنجم این بود که مسئله ولایت بر اموال و نفوس و امثال ذالک، این صحیح است اما طبق موازین شرع، طبق احکامی که در عناوین اولی و ثانویه آمده. می تواند کسی را به قتل برسانه به عنوان قصاص، عنوان حق. می توانه مالی را بگیرد به عنوان خمس و زکات یا مالیات اضافی ضروری در مواقع فوق العاده. ولایت بر اموال و نفوس هم در حدود احکام و موازین شرع و الا منهای این برای مساله شخص خودش، اموالی را بگیره، نفوسی، اگر ما اینو درباره امام پیغمبر قائل بشویم که در اونجا هم خوب محل گفتگو بود، اونها اگر هم قائل بشویم چنین چیزی درباره فقیه دلیل نداریم. پس ولایت بر اموال نفوس داره اما در همون محور احکام شرعیه، قصاص و حدود و زکات و خمس و ضرورت ها مثلا اینها، و اما خارج از اون حدود شرعیه نمیتواند. تجده این پنج تا مطلب. حالا عرض بنده این است که ما اگر ولایت فقیه به این شکل کرد کردم در و خیلی هم روی نام ولایت زیاد هم فشار نیاریم، بگیم وظائف الفقیه یا بگیم ولایت الفقیه و وظائفو، اگر ما این چنین ولایت فقیه رو پیاده کنیم، من فکر نمی کنم چیزی باشد که دنیا اون رو رفض کنه، نفی کنه، نپسند. چون بعضی ها میگن این ولایت فقیه که شما میگید، شما های آشی بختید که وقت خودتون به رزاقه خودتون میسازه. نه خیلی، در دنیای امروز یه حرفا چیز نیست که یکی مالک رقاب دیگران باشه، همه هم عبید باشن در مقابل او. همه حکم صغار داشته باشن، اون تنها یه نفر کبیر در یه جامعه باشه، کل جامعه صغیرن یه نفر کبیره. این آشی که بختید فقط خودتون میتونید بخورید، دنیا نمیپسند. عرض ما این است اگر با این ابعادی که عرض شد تفهیم بشه، بابا ولایت فقیه مشاوره هم داره، اهل خبره هم داره و مسئله در محور احکام قوانین رو به میل خودش که فقیه عوض نمی کنه، تابع کتاب و سنت و دلیل عقل و اجماع اینها هست، ضوابط داره، مقررات داره. یه جا ممکن است به صورت شورایی انجام بشه، اونجا که به صورت فردی انجام میشه بدون مشاوره نخواهد بود. خلاصه اینو با این ابعادی که عرض کردم بیرون بیاریم، چیزی نیست که واقعا ما نتونیم در حتی بریم سازمان ملل در اونجا ولایت فقیه رو بگیم. اگر کسی بره در اونجا هم میتونه این مسئله رو با این ابعاد تبیین کنه، چیزی هم نیست که کسی نفیش بکنه. یه حکومت مکتبی هست، حکومت مکتبی هم فقیه عالم به مکتب است و در رأس منتها با این قیود، با این مقررات، با این فلان منتها یه الفاظی گاهی گوشه و کنار در وضع جرای در وضع جامعه انسان یه طوری می نویسن که خب البته اون رو فقط خودمون میتونیم تحملش کنیم، بیرون از محیط ما تحمل نمیتونن بکنن. توجه دارید؟ اون تعبیراتی که میکنن، تعبیر کرده بودن بعضی ها، من دیدم نوشته بودن که آقا ولایت فقیه عیناً مثل ولایت پدر بر صغاره، همه مردم حکم صغیر دارن و کبیر یکیست در جامعه. خب اینو نمیشه، من این جمله رو عرض کنم، ما تابع پسند دنیا نیستیم، حق با شما، ولی آیه رو فراموش نکنی، ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. باید یه کاری کنیم که انفضاض ناس هم پیدا نشه، اونم جزء برنامه است. نه این است که ما تسلیم احواء محیطی مکتب رو رها نمی کنیم، اما عرضه مکتب رو هم به صورتی می کنیم که لنفذو نباشه. لنفذو قرآنه، قرآن می گوید ما طور چنان صفاتی دادیم که باعث پراکندگی مردم نشه. و در مسئله صفات پیغمبر در علم کلام اون داریم، پیغمبر نباید عیوبی داشته باشه که مایه تنفر ناسه، نباید جزام داشته باشه، نباید مبتلا به بیماری هایی باشد نفرت آور. آ چرا؟ ما در میان مردم تسلیم احوال من تقوا داره آقا، حالا جزامی باشه از همه باطل. نه، یه مسئله هست، لنفذوا من حولک نباید باشه. ما نباید مکتب اون چنان عرضه بداریم که دنیا بگن آقا این برای خودتون خوبه، دنیا امروز نمیپسنده، ده روز و ده سالم میتوانید حکومت میکنید و بعدن هم میزنن رشته رو پاره میکنند و میرن سراغ دموکراسی و آراء ناس و فلان اینها و بعدن هم پشیمون میشی چرا این کار کردی. نه، ما اگر ولایت فقیه رو درست، ما هیچی از محور فقه هم منعرف نشدیم، از مساله خودمون رو جیب نگذاشیم، یه ولایت فقیه که در قرآن و روایات و اینا منعکسه، اینه، اینم دنیا پسنده، منتها ابعادش بعضی خوب تبیین نمی کنن، تعبیرات گاهی اشتباه میشه در تعبیرات، و الا اگر ابعاد خوب گفته بشه تعبیرات هم درست باشه، بقیده من چیزی نیست که نه دیکتاتوری باشه، نمیدونم متهم بکنن استبداد نعلینه در مقابل استبداد چکمه که اون سلاطین سابق داشتن. نه، اصلا استبدادی نیست، این با اصول دموکراسی هم کاملا میسازه، با مشاورت هم میسازه، با جلب نظرات هم میسازه. ما اون روز عرض کردیم ولی فقیه مجبور مشاورانش این روزا انتخاب کنه، انتخابات باید باشه، انتخابات مردمی، منتها برای تشخیص موضوعات، برای مجلس مشورتی که کارش تطبیق کلی بر فرد، اینا کاملا شهر داریم دیگه، نمیخوام تکرار کنم. علا کل حال من آخر بله
فرماشه شما
بله
وقتی که دنیا تا به منطق
بله، حالا ما اونا میگیم که منطقی هم، ولی آخرین سخنم این است، باید ماها توجه این مطلب داشته باشیم، امروز رو نگاه نکنیم، فردا و فرداها رو هم نگاه کنیم، طوری باشد چه واقعا تفهیم به مردم بشود منطقی. حالا یه عده به قولیشون تابع زورن، ما کاری نداریم اونایی که دنیایی که زورگو هست. من میگم اونچنان مکتب عرضه کنیم که واقعا دنفذو نبوده باشد. امروز رو نگاه نکنیم، فردا و فرداها رو باید دید و آنچنان بوده باشه که انشاءالله تا قیام حضرت ولی عصر بتونه یه حکومت اسلامی حاکم بوده باشد. فردا ولایت عدول المؤمنین انشاءالله بحث خواهیم کرد.